رسیدیم دعوت میکنم بشنوید برنامه امروز روزانه رو که میپردازه به موضوع اهمیت غذایی و روانی تغذیه با شیر مادر به مدت 29 دقیقه. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم برنامه علمی روزانه. خیلی متشکر و سپاسگزار هستیم که امروز هم شنونده این برنامه علمی هستید. روز یک شنبه است، 24 مرداد ماه، 6 محرم و 15 آگوست و این برنامه علمی امروز به یکی از موضوعات بسیار مهم خواهد پرداخت. کرونا مثل همیشه یکی از موضوعات و مسائلی است که همه باید به دقت به اون توجه کنیم، راه های پیشگیری و رعایت هایی که باید انجام بگیره. و اما امروز به طور مشخص میپردازیم به مسئله مسافرت ها و اینکه مسافرت چقدر میتونه در نشر و انتشار ویروس کرونا موثر باشه. یکی از نقاط غفلت پذیری انسان‌ها در رعایت پروتکل‌های بهداشتی مسافرت، به حدی که خیلی از کارشناسان و متخصصان در حوزه سلامت از اون به عنوان یکی از راه‌های بسیار خطرناک انتقال ویروس کرونا یاد می‌کنن و همواره خواستار تعویق نوع ضروری و غیر ضروری مسافرت‌ها هستند. در برنامه امروز به این موضوع می‌پردازیم. شماره پیامک و همینطور تلفن برنامه رو خدمتتون میگم تا فرصت داشته باشید با ما تماس بگیرید، اظهار نظر بفرمایید و البته به سوال برنامه امروز هم پاسخ بدید. سوال ما اینه: چطور مسافرت میتونه انتقال ویروس کرونا رو افزایش بده؟ اما تلفن ها دو خط ارتباطی 27 86 10 35 22 65 22 85 و شماره پیامکی ما 30 10 35. شما ساعتی بعد از اتمام برنامه میتونید مراجعه کنید به رادیو گفتگو .ir و فایل صوتی این برنامه رو بشنوید و اگر مایلید که از طریق گوشی تلفن همراه شنونده شبکه رادیوی گفتگو باشید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. تا لحظات دیگه شنونده برنامه امروز روزانه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اولین بخش برنامه علم و زندگی و همراه میشیم با خانم نرجس رعوف، کارشناس این بخش.
علم و زندگی.
خانم نرجس رعوف سلام عرض میکنیم، صبحتون بخیر باشه. توضیحات شما رو در بخش علم و زندگی میشنویم.
همسکی عزیز سلام میکنم به شما و همه شنوندگان خوبمون، روزتون بخیر باشه.
سپاسگزارم.
شنیدن این همه خبر بد، این همه درگیر شدن اطرافیانمون و مرگ و میر عزیزانمون فکر میکنم به اندازه کافی تکون دهنده هست که درک بکنیم اوضاع چقدر خرابه. همه رسانه ها، همه مردم دارن به شیوه های مختلف میگن که رعایت بکنید، ماسک بزنید، خونه بمونید، بیرون نرید. حالا این مسئله یه عده فقط نگران روحیه خودشونن و بدون توجه به هیچ توصیه‌ای مسافرت میرن، حالا چه زمینی باشه، چه هوایی باشه، چه با ماشین شخصی باشه، و عمق فاجعه جاییه که فکر میکنن اتفاقی نمیفته براشون و حالا این اصطلاحو دارن که بیماری فقط برای همسایه است، ولی متاسفانه بیشترین ابتلا حین همین سفرها اتفاق میفته. سرویس بهداشتی که استفاده بشه احیانا، پمپ بنزین ها، مراکز خرید، همه اینها چه تضمینی وجود داره که شما برید و مبتلا نشید؟ جدایی از اون خیلی ها موقع سفر حالا به خاطر خستگی راه و تغییر آب و هوا سیستم ایمنی بدنشون ضعیف میشه، خب این خطر ابتلا رو چند برابر میکنه. بعد از طرف دیگه ممکنه شهر شما وضعیتش خیلی وخیم و قرمز باشه، بعد بیان یه شهر دیگه که درگیری کمتری داره رو اون شهر رو خیلی راحت شما میتونید آلوده بکنید. تو این شرایط که تمام بیمارستان‌ها برای مریضای خودشون جا ندارن واقعا، چه برسه به مسافرها، خواهشان لطفاً سفرهای غیر ضروری نرید. یه عده واقعا خب مجبورن، اونها حسابشون جداست، ولی واقعا فکر نمی‌کنم چیزی مهمتر از جون خودمون و اطرافیانمون باشه. چرا دست دست خودمون رو در معرض خطر قرار بدیم که دو روز خوش باشیم و هزار نفر دیگه رو درگیر بکنیم، کادر درمان رو خسته تر بکنیم، بقیه شهرها رو وضعیتشون رو بدتر بکنیم؟ اول خواهشان به خاطر خودمون و بعد به خاطر اطرافیانمون خواهشان مسافرت رو بذاریم کنار، خدایی نکرده خدایی نکرده دوباره پیک جدید ایجاد نشه. و باز هم امیدواریم و که این روند واکسیناسیون هرچه سریعتر پیش بره تا انشالله ما عزیزان کمتری از دست بدیم و به یک آرامشی برسیم انشالله.
انشالله همطور خواهد شد. خیلی متشکرم از شما خانم نرگس رؤوف در بخش علم و زندگی. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
رسیدیم به بخش گفتگوی ویژه. آقای مهدی هادی عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و در فرصت کوتاهی که داریم سعی میکنیم که سوالاتی رو مطرح کنیم که ما و شما به پاسخامون برسیم. سلام عرض میکنم آقای دکتر هادی، صبحتون بخیر باشه.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما خانم ساکی و خدمت شنوندگان محترم، هم سلام و عرض ادب و احترام دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر. تو این فرصت کوتاه گفتگو شاید ما نتونیم به بعضی از مسائل بپردازیم که برای همه ما، برای خود ما هم سواله، مثل نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی از طرف مراجع قانونی و پاسخ به این سوال. خب وقتی که ما اینقدر از طریق رسانه ها و مسئولین و زیربطان تاکید میکنیم و توضیح میدیم که مسافرت نرین اگر غیر ضروری، و اگه ضروریه برید اما خیلی کوتاه و سریع برگردید، خب از طرف این مراجع، یعنی سوال من و مردمه، خب وقتی که قرار مردم مسافرت نرن چرا با اتوبوس و قطار و هواپیما میشه رفت اما با واسطه شخصی نمیشه رفت؟ یکی از سوالات من اینه، اگر صلاح میدونید پاسخ بدید تا بعد برسیم به سوالات بعدی.
خب این نکته که شما فرمودید خیلی مهم هستش. ما اگر بخوام بحث پروتکل ها رو مطرح کنیم، پروتکل ها در سه کاتگوری یا سه دسته قرار میگیرن. یک سری از این پروتکل ها پروتکل ها فردی هن. یعنی رفتاری که یک فرد میتونه در قبال حفظ خودش و خانواده خودش در برابر کرونا داشته باشه، مثل به رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک. الان مرکز کنترل بیماری های واگیر ایالات متحده در واقع حتی برای افرادی که واکسینه شدن و هر دو دوز واکسن هم دریافت کردن تأکید داره که حتما از ماسک در فضاهای عمومی استفاده کنن، یعنی پابلیک پلیس ها در واقع حتما از ماسک توصیه میکنه استفاده کنن، چرا که بعد از واکسیناسیون کامل هم در واقع این احتمال در واقع اصطلاحا هم بهش میگم بریک ترو انفکشن، انفکشن های ثانویه یا انفکشن هایی که بعد از واکسیناسیون اتفاق میفتن وجود داره. پس مردم باید این نکته رو دقت بکنن. ببینید سوی جدید در واقع ویروس، یعنی ویروس دلتا که الان در واقع از هند منشأ گرفته، در مقایسه با سوی اولیه این ویروس که میتونست در واقع هر نفر به طور متوسط دو نفر رو اینفکت بکنه یا در واقع مبتلا بکنه، بر اساس در واقع آخرین گزارشی که در واقع مرکز CDC اعلام کرده، این سوی جدید میتونه در واقع 5 نفر، یعنی هر نفر میتونه 5 نفر رو مبتلا کنه. خیلی ضرب و تقسیم ساده ریاضی ازشون در نظر بگیرید، به ازای اگر من به عنوان یک مبتلا توی جامعه باشم میتونم 5 نفر رو مبتلا کنم، هر کدوم از اون 5 نفر خودش میتونه 5 نفر دیگر رو، و این رویه ادامه پیدا میکنه. مثلا در نسل چهارم انتقال میتونه به 625 نفر مبتلا بده. پس این اهمیت در واقع قدرت سرایت این ویروس جدید داره نشون میده، به علاوه این که اثرات در واقع بیماریزاییش هم نسبت به در واقع سوی قبلی شدیدتر هستش. بر اساس مطالعه‌ای که تو کانادا و اسکاتلند در واقع انجام شده نشون داده که در افرادی که سوی جدید یا در واقع سوی دلتا به سوی جدید مبتلا شدن، در واقع احتمال بستری شدنشون در بیمارستان‌ها بیشتر شد. من دارم این نکته رو پروتکل فردی فعلا اعلام می‌کنم که در واقع پس مردم باید از ماسک حتما استفاده کنن. متاسفانه من اتفاقا داشتم رادیو را گوش می‌دادم، برنامه دیروز بود، یه خانمی داشت در واقع گریه میکرد، میگفت دختر 6 ماهه من الان مبتلا شده توی آی سی یو هست. ازش پرسیدن چرا این اتفاق افتاده، گفت که یکی از اقواممون اومد خونه، دختر منو بغل کرد و بوسید. ببینید مردم با تعارف و در روابط اجتماعی خودشون کنار بذارن. الان موقعیتی نیست که ما بتونیم در واقع مثل گذشته با دیگران دست بدیم، با دیگران روبوسی کنیم و همه چیز رو در واقع ساده انگاری کنیم. متاسفانه بعضی وقتا این تعارف های خانوادگی هستش که باعث میشه شما پاتون با آی سی یو باز بشه. وقتی پات با آی سی یو باز شد دیگه اون موقع راه برگشت نداری. پس مردم تعارف کنار بذارن. اگر کسی ماسک استفاده نمیکنه میخواد منزل شما بیاد، حتما تاکید کنید ماسک بزنه. چون حتی این نکته رو هم دقت بکنه، ببینید ما ممکنه از رفتارهای فردی خودمون شناخت داشته باشیم، منظورم از اعضای خانواده. مثلا من به فرض میکنیم به همسر خودم اعتماد دارم و میشناسمش، وقتی میره بیرون رعایت میکنه، پروتکل ها رو رعایت میکنه، دستشو میشوره، ماسک استفاده میکنه. اما ممکنه توی یه خانواده ما از رفتارهای فردی همدیگه خبر نداشته باشیم، ندونیم این مثلا فرزند من که امروز میره بیرون آیا رعایت میکنه، با چه کسی ارتباط داره. به خاطر همین من حتی توصیه میکنم اگر ما در واقع اعتمادی به اعضای داخل خانواده خودمون هم نداریم که مثلا آیا رعایت میکنن یا رعایت نمیکنن، در داخل خانه حتی از ماسک استفاده بکنیم. اگر اعتماد نداریم و نمیدونیم اونو رعایت میکنن پروتکل ها رو یا پروتکل ها رو رعایت نمیکنن.
آقای دکتر هادی، ببینید این رو در بایستی یا تعارفی که شما میگید به هر حال مربوط میشه به رعایت پروتکل ها از طرف افراد، اما الان بحث مسافرت ها خیلی مطرحه و همطور که شما توضیح دادید و همطور کارشناس برنامه قبل از صحبت های شما، مسافرت ها یکی از عوامل بسیار مهمی است در نشر ویروس کرونا و سایر بیماری هایی که همیشه حالا به هر حال یه جوری گریبان گیر جوامع مختلف بوده، ولی الان قوانینی هستن که شامل جمعن و حداقل این قوانین و پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی میتونه جمع رو کنترل کنه. فرد توی خانواده است و ما نمیتونیم که طبق قوانین اصرار آنچنانی داشته باشیم، فقط توصیه شما و ما از طریق رسانه هاست که میتونه فرد رو کنترل کنه. اما الان اگر ممکنه ما صحبت هامون رو سوق بدیم به طرف این موضوع که این مسافرت ها چقدر میتونه در نشر ویروس کرونا مؤثر باشه.
بله من اتفاقا میخواستم الان
خواهش میکنم ببخشید، من فقط چون زمان برام مهمه که شما صحبتتون رو بگید.
پروتکل های جمعی هم ما داریم. پروتکل جمعی این تجهیز تشکیل تجمع ها، تجهیز از حضور در جاهایی که شلوغ هست، این خودش خیلی اهمیت داره. اما در مورد مسافرت ها ببینید، من در علم اپیدمیولوژی یک عدد داریم به اسم عدد آر که الان برای دلتا عدد 5. ببینید یک نفر میتونه 5 نفر رو مبتلا کنه. حالا بریم سراغ در واقع شهرها یا اینکه محدودیت های تردد. اگر یک شهر آلوده باشه همین عدد برای شهرها هم صادق هستش، یعنی یک شهر میتونه 5 شهر رو یا تعداد بیشتری شهر آلوده کنه. منتها این محدودیت های تردد چه زمانی میتونه تأثیر گذار باشه؟ زمانی میتونه تأثیر گذار باشه که در واقع سازمان ها یا اون به اصطلاح هم پروتکل های سازمانی درست انجام شده باشه. این پروتکل سازمانی چیه؟ منظور من اینه که اگر در داخل یک شهر اپیدمی شروع به افزایش، در واقع روند صعودی به خودش گرفت، روند صعودی ما از کجا با تشخیص بدیم؟ از طریق انجام منظم تست های تشخیصی در داخل یک شهر. اگر ما در واقع تست های تشخیصی رو به صورت منظم انجام بدیم، شرکت های در واقع دانش بنیان، شرکت های خصوصی در واقع وسط بیان کیت‌های تشخیصی تولید بکنن، جمعیت بیشتری رو بتونیم ما قبل از اینکه ببینید خیلی از افراد مبتلا هستن ولی بدون علامت هستن،
بله.
اگر این افراد تشخیص داده بشن قبل از اینکه علائم بیماری بروز پیدا کنه، تشخیص داده بشن، در واقع ما میتونیم در داخل اون شهر در واقع این بیماری رو کنترل کنیم و اجازه خروج بهش ندیم. ببینید الان شما فرض کنید ویروس از یک شهر خارج شد و به شهر دیگری رسید، دیگه انتقال اون ویروس در داخل شهر تابع محدودیت های تردد نخواهد.
همینطوره.
یعنی وقتی که ما در واقع فرض میکنیم میگیم افراد مسافرت نکنیم، مسافرت ها بایستی در واقع به زور اجبار قابل کنترل نیست.
بله.
اول باید اون پروتکل های فردی رعایت بشه.
آقای دکتر هادی، من نصفی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، فراموش نکنید توضیحاتتون رو. به اتفاق شما بریم یه بخش از برنامه رو بشنویم، سری بزنیم به فضای مجازی با کارشناس این بخش و دوباره برمیگردیم به صحبتمون اگر اجازه بدید.
بله، در خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت خانم جریری در بخش نقطه سر خط از فضای مجازی، چه خبر؟
سلام خدمت شما سرکار خانم ساکی عزیز،
متشکرم.
صبحتون بخیر و
شادی
و سلام به شنوندگان عزیز و سلام به مهمان عزیز برنامه.
بفرمایید.
اجازه بدید اول بریم سراغ کرونا. خبرگزاری پارس خبر از وضعیت بحرانی کرونا در سراسر کشور میدهد. 359 شخص در وضعیت قرمز قرار گرفتند. همچنین خبرگزاری مهر از تعطیلی 5 روزه سراسری و منع تردد 2 هفتهی بین استانی و تعطیلی ادارات و بانک ها خبر می دهد. اما در خصوص برنامه دولت جدید در حوزه منطقه‌ای، در گفتگوی ایرنا با دکتر رضا سیمبر استاد روابط بین الملل دانشگاه گیلان داریم. البته من این قسمت رو نقل به مفهوم میکنم به خاطر اختصار. به این کشورهای منطقه رو به 2 گروه تقسیم میکنه، کشورهای عرب همسایه و کشورهای غیر عرب همسایه. در مورد کشورهای عرب معتقد است که باید به سمت منافع عملی که این روابط عاید کشورها میکند رفت و از برخوردهای سیاسی که اکنون حاکم است فاصله گرفت. در مورد کشورهای همسایه شمالی و شرقی به طور کلی غیر عرب که تا کنون نیز روابط خوبی حاکم بوده، برای تعمیق روابط باید سراغ مسائل اقتصادی، تجاری، همکاری های علمی و صنعتی رفت. ولی این روزها مسئله افغانستان از مسائل حاد منطقه است. به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، روز گذشته اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیام ویدیویی پس از گذشت چندین روز از درگیری ها و سقوط سریالی 18 ولایت مهم استراتژیک افغانستان با مردم کشورش درباره تحولات این روزها سخن گفت. در پایان میتوان گفت تنها پیامی که میتوان از سخنان کوتاه روز گذشته اشرف غنی برداشت کرد این است که در هفته آینده شاهد روزهای ملتهبی خواهیم بود. ممنون از وقتی که در اختیار گذاشتید.
خیلی متشکرم از شما خانم فریده جریری در بخش نقطه سر خط. من با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر مهدی هادی، عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران همراه ما هستند. گفتگومون رو با ایشون ادامه میدیم درباره رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی و همینطور موضوع بسیار مهم خطر ابتلا و شیوع ویروس کرونا از طریق مسافرت. آقای دکتر متشکرم که همراه ما هستید همچنان. خب ادامه توضیحاتتون رو می‌شنویم آقای دکتر هادی.
بله، من این نکته رو خدمت شما عرض کردم که بیش از این که ما به فکر در واقع حالا محدود کردن مسافرت ها باشیم، انجام تست منظم و دقیق افرادی که در واقع احتمالاً تو جامعه مبتلا شدن و شناسایی اونا اهمیت بیشتری داره. یعنی ما بایستی جامعه را، یعنی شما یک فرد یک شهر را تصور بکنید، اگر ما بتونیم داخل این شهر اون جمعیتی که داخل این شهر هست را رصد بکنیم و با انجام تست منظم مقدار اون عدد آر که خدمت شما عرض کردم و ما در اپیدمیولوژی که عدد آر داریم، اگر این عدد آر از 1 بیشتر بشه به معنی این هستش که اپیدمی روند صعودی داره، اگر بیاد از 1 کمتر بشه به معنی این هستش که اپیدمی روند نزولی پیدا کرده. ما با انجام تست های منظم داخل این شهر میتونیم چیکار کنیم؟ در واقع این عدد آر تا جایی که ممکن هست به زیر یک برسونیم. اگر این کار کردیم اون موقع این اپیدمی نمیتونه از اون شهر خارج بشه، یعنی اون موقع هستش، یعنی در واقع بر اساس مستندات علمی زمانی شما محدودیت های تردد میتونه تاثیرگذار باشه که شما اومده باشی و پایش منظم بیماران رو در داخل شهر خودت انجام داده باشی و اون روند نزولیه رو ایجاد کرده باشی. در غیر این صورت فقط تاثیر محدودیت ها در
به تأخیر انداختن
ابتلاها در شهرهای مجاور
همینطور زهران نیاز به یک مهندسی هندسی داره. آقای دکتر هادی، ما چند تا تلفن داریم و چند تا سوال بشنویم، پاسخ بفرمایید.
بله، در خدمت شما.
سلام خدمت مجریان عزیز برنامه و کارشناس محترم. ایام محرم رو به همه دوستان تسلیت عرض میکنم. میخواستم بدونم چرا مسافرت کردن در زمان پاندمی خطرناک هستش؟ اگه مثلا خب فرد مثلا منزلی داشته باشه در شهرستان، یه از اینجا بره به منزل خودش، چه خطراتی ممکن داشته باشه؟ دوستانم کارشناس برنامه در این زمینه من راهنمایی کنم. ممنون از برنامه خوبه. سلام خدمت مجریان عزیز برنامه و کارشناس محترم. ایام محرم رو به همه دوستان تسلیت عرض میکنم. میخواستم بدونم چرا مسافرت کردن در زمان پاندمی خطرناک هستش؟ اگه مثلا خب فرد مثلا منزلی داشته باشه در شهرستان، یه از اینجا بره به منزل خودش، چه خطراتی ممکن داشته باشه؟ دوستان
خب ما سوال رو شنیدیم، دو بار سوال تکرار شد. آقای دکتر، سوال خیلی از افرادی که مطرح میکنن ما توی شهر دیگه خانه‌ای داریم، محل سکونتی داریم و سوار ماشینمون میشیم، بین راه هم شاید پیاده نشیم، اگه پیاده شیم رعایت میکنیم پروتکل ها رو و میریم خونمون خلاصه و ترددی نخواهیم داشت اون شهر به اون صورت. خب این هم یک سواله برای خیلی که جا و مکان دارن و میرن اونجا. بفرمایید لطفا پاسخ رو.
بله ببینید، ما اگه بخوام سفرها را در واقع در نظر بگیریم، خب اینا تو چند دسته تقسیم شده. یه سری سفرها تفریحی، یعنی یه سری کاری، یه سری درمانی. خود فرایند سفر را اگر در نظر بگیریم، وقتی که یک نفر شروع میکنه از ابتدا در واقع تصمیم به سفر میگیره، باید اقداماتی انجام بده. مثلا نیاز به خریدی داره، باید بره به یک به اصطلاح فروشگاه خریدش انجام بده، نیاز به سرویس ماشینش داشته باشه، باید بره اون کار انجام بده. در طی مسیر ممکنه با افرادی در تماس باشه، در محل پمپ بنزین بایستی بنزین بزنه، بعد میره به شهر خودش. خب این فرایند خود سفر میتونه اون فرد یا اعضای خانواده رو در معرض خطر
قرار بده. خب آقای دکتر، اتفاقاتی تو شهر خودمون هم میفته، بنزین میذاریم فروشگاه میریم خرید میکنیم.
من فرمایش شما کاملا قبول دارم. من خطر اینو خیلی مهم نمیدونم. میدونی خطر این خیلی مهم نیست. خطر اصلی جایی هستش که ما نتونسته باشیم اپیدمی ها. ببینید ما الان در واقع اومدیم میگیم محدودیت های تردد رو اعمال میکنیم، در صورتی که ویروس بله. از تهران رفته به اصفهان، از اصفهان رفته به شیراز و بقیه شهرها، همه جا رو گرفته دیگه.
بله.
خب میگی آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب، فرقی نمیکنه.
یه سال دیگه هم حسون هم بشنویم اگر موافق باشید.
بله بفرمایید.
من یه مسئله رو می‌خواستم بگم. این که ما خیلی از سفرهایی که افراد انجام میدن میگن که ما سالمین، تست دادیم، اتفاقی نیفتاده، دو دوز واکسنمون رو دریافت کردیم، مسئله این نیست، میتونیم سفر بریم. اما واقعا ما به این مسئله فکر کنیم که هر کدوم از ما یک بمب خنسا نشده هست. حتی اگر علامتی هم نداریم خودمون رو یک ناقل بدونیم و به این فکر کنیم که اگر من سفر میرم با ماشین شخصی خودم، در منزل شخصی خودم هم میخوام برم، بالاخره در مسیر بنزین که باید بزنم وارد یک پمپ بنزین میشم، مخصوصا با توجه به اینکه این سویه جدید قدرت انتقال بالاتری هم داره. خب چقدر خوبه اگر من با این نگاه به این مسئله نگاه کنم، نه اینکه اصلا من از دیگران کرونا میگیرم، به این نگاه کنم که شاید من به دیگران این بیماری رو بخوام منتقلش کنم. پس بهتره که یک مدتی صبر کنیم، اجازه بدیم این چرخه شکسته بشه، این زنجیره پاره بشه و ما سهم کوچیکی داشته باشیم در شکستن این زنجیره و لااقل این سهم کوچیک رو با خونه نشستنمون، محدود کردن سفرهامون انجام بدیم.
خب این شنونده عزیزم در واقع پاسخ سوال قبلی رو دادن. آقای دکتر، علیرغم اینکه سوالات زیاده و ما مایل هستیم که بیشتر از صحبت و توضیحات شما استفاده کنیم، اما متاسفانه فرصتی نیست. اگر اجازه بدید من از شما خداحافظی کنم، ضمن اینکه تشکر میکنم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. فقط اگر صحبت‌های تکمیلی دارید من خواهش میکنم که در حدود یک دقیقه برای ما بگید که بشنویم. خواهش میکنم.
نکته مهمی که هست الان بحث واکسن حل قطعی برای کنترل این ویروس هستش. الان در واقع ایران در مقایسه با متوسط در واقع دوز دریافتی جهانی که 60 دوز به ازای هر 100 نفر هست، در واقع حدود 20 دوز به ازای هر 100 نفر در واقع تجویز شده. نیازمند این هست که حداقل ما بتونیم اینا به بالای در واقع 100 دوز به ازای هر نفر یا نزدیک 150-160 دوز به ازای هر نفر برسونیم که بتونیم در واقع اون ایمنی جمعی یا در واقع در جامعه ایجاد بکنیم، اتفاقی که در بسیاری از کشورها افتاده. امیدوارم که مسئولین محترم در واقع در تأمین واکسن در واقع تسریع کنن، در واقع در فرایند واکسیناسیون هر چه سریعتر انجام بشه و مردم هم در واقع به رعایت پروتکل ها در واقع پایبند باشن. هر چند سخت هست ولی چاره جز این نیست برای حفظ جان خودشون، جان عزیزان خودشون و در واقع سایر افراد در جامعه. در واقع این پروتکل ها رو رعایت کنن، حتما از ماسک استفاده کنن، در مکانهای شلوغ تجمع نکنن و امیدواریم که این ویروس هر چه زودتر در واقع ریشه‌کن بشه و در واقع به شرایط پایداری
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مهدی هادی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بریم با بخش بعدی برنامه رو بشنویم، تجربه جهانی، و همراه بشیم با آرش آذردرخش.
تجربه جهانی.
روز و وقتتون بخیر باشه آقای آذردرخش، در بخش تجربه جهانی توضیحات شما رو بشنویم.
به نام خدا. سلام و ادالت مطلبی داری که شما همکاران و همراه.
سپاسگزارم.
متاسفانه افزایش مرگ و میر بر اثر کرونا در کشورهای مختلف باعث میشه دولت‌ها محدودیت‌های ترددی رو بیشتر سختگیرانه‌تر کنن. در فرانسه محدودیت تردد شبانه به 9 ساعت در شبانه روز رسیده و در صورت تخلف برخوردهای قانونی و جریمه‌های سنگین برای فرد خاطی در نظر گرفته میشه. با اینکه خیلی از کشورها تقریبا یک سوم جمعیت خودشون رو واکسینه کردن، ولی در بعضی از شهرها همچنان محدودیت‌ها اجرا میشه و رفت و آمد بین ایالات با قوانین خاص و کسایی که کارهای ضروری و مجوز هم دارن اجازه تردد بیش از دوبار در ماه بین ایالات‌ها رو ندارن. بلژیکی‌ها هم هنوز اجازه تردد از ساعت 11 شب به بعد و حتی سفر بعضی از شهرشون رو ندارن. اونا بر حسب پلاک تعدادهای یک روز در میان به اجرا گذاشتن GPS های گوشی در کنترل رفت و آمدها به دولت بلژیک کمک بزرگی کرد. در آلمان شما اگر بخواید از شمال به جنوب کشور برید حتما بایستی واکسینه شده بشید. گواهی اون هم اطلاعاتیه که داخل چیپ کارت شناسایی شما. پلیس را در ورودی ها و خروجی های اتوبان و در داخل گیت ها تمامی افراد رو رصد میکنه. البته میشه گفت این کشور هم تقریبا هیچ محدودیت ترددی نداره، ولی با جمعیت با تجمعات بدون پروتکل به شدت برخورد میکنه. بخدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای آرش آذردرخش در بخش تجربه جهانی. من با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. روز بخیر.
خب به دقایق پایانی برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو رسیدیم. خیلی سپاسگزاریم که شنونده ما بودید. اگر مایل هستید که مجدداً این برنامه و سایر برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید، میتونید مراجعه کنید به radiogoftogu.ir و یا برنامه کاربردی ایران صدا. و اینکه خیلی خوشحال خواهیم شد که فردا هم همراه باشید با سایر همکارانمون در این برنامه ساعت 9:30 دقیقه از رادیو گفتگو. برای شما سلامتی آرزو میکنیم و مجدداً ایام سوگواری محرم رو هم به همه شما تسلیت عرض میکنیم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
با ما باشید با مجله علمی روزنه. روزنه شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو روزنه. روزنه
سپاسگزارم از همکارانم در برنامه روزنه، بهشون خدا قوت میگم و ممنون و سپاس از شما که با ما همچنان همراه هستید. به ساعت 10 صبح رسیدیم. دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو